بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله با ادامه نالیدن ستون حنانه از داستان یا قصه پیر چنگی از دفتر اول مثنوی در خدمتتون هستیم. اگر خاطرتون باشه صحبت از ظن و گمان شد و انتقادی که جناب مولوی از اهل تقلید رو نشان کرد که توضیحات در جلسه گذشته تقدیم حضورتون شد. از اهل تقلید و استدلال انتقاد کرد، چون گفت اینها استدلالشون و تقلیدشون بر پایه ظن و گمان هست و اینها به یقین نمیرسند، بنابراین ناقص هست. حالا ادامه میده، ببینیم چه نکاتی رو امروز قرار هست دریافت کنیم. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. غیر آن قطب زمان دیده‌ور که ثباتش کوه گردد خیر سر. پای نابینا عصا باشد، عصا تا نیفتد سرنگون بر او حصا، تا نیفتد سرنگون او بر حصا. آن سواری کو سپه را شد ظفر، اهل دین را کیست سلطان بصر. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. گر نبینایان بودندی و شهان، جمله کوران مرده اندی در جهان. نزد کوران کشت آید، نزد کوران کشت آید، نه درود نه امارت نه تجارت و نه سود. گر نکردی رحمت و افضالتان، در شکستی چوب استدلالتان. این عصا چه بود قیاسات و دلیل، آن عصا که دادشان بینا جلیل. آن عصا که دادشان بینا جلیل، او عصاتان داد تا پیش آمدید. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای زریر. او عصاتان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم بر وی زدید. حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید. دامن او گیر کو دادت عصا، در نگر آدم چه ها کرد چه ها دید از عصا. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استن با خبر. از عصا ماری و از استن حنین، پنج نوبت میزنند از بهر دین. از عصا ماری و از استن حنین، پنج نوبت میزنند از بهر دین. گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. هرچه معقول است عقلش می خورد، بی بیان معجزه بی جر و مد. خب صحبت در این بود که صد هزاران اهل تقلید و نشان افکندشان نیم وهمی در گمان. اگر بالاخره عرض کردیم که در اصول دین ادعی اهل و به صورت کلی حتی اهل گمان هستند و گمان کفایت نمی کنه، جوابگو نیست، و این یک بحث قرآنی هم هست که به شما که عرض کنم، ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن نسبت به حق هیچی انسان رو بی نیاز نمی کنه. ببینید، لا یغنی من الحق شیئا، صحبت از حق است که اینجا کاملا مشخصه که در اصول دین این موضوع داره مطرح میشه که مظنه کار یقین رو نمی کنه. حالا ممکنه در مسائل علمی و فرعی دلیل حجیت مظنه رو به جای علم بنشونه. مظنه یه اونی چیزی که از طریق ظن به دست میاد، ظن و گمان، و مظنه بیاد در مسائل علمی و فرعی کار یقین رو بکنه، اما در جهان بینی و مسائل اصولی از مظنه کاری بر نمیاد، کاری ساخته نیست. اینها رو توضیح دادیم و فرمود علتش هم اینه، چرا صد هزاران اهل تقلید و نشان افکنتشان نیم وهمی در گمان؟ چون که بزن تقلید و استدلالشان قائم است و جمله پر رو بالشان، به خاطر اینکه تقلید و استدلالشون به زن قائمه، یعنی تکیه بر زن و گمان داره که توضیح دادیم. لذا اگر یک شبهه ای شیطان بیاندازه، شبهه ای انگیزدان شیطان دون، در فتند این جمله کوران سرنگون. پس مشخص شد که تقلید و استدلال اینها، هم تقلید و هم استدلالشون، یه عده اهل تقلید بودن یه عده اهل چی؟ استدلال. هر دو تا گروه بر اساس زن دارن حرکت میکنن و زن مظنه در اصول دین ره به جایی نمیبره، ازش کاری ساخته نیست. بنابراین قاعده پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. چرا پای استدلالیان چوبین از شما بفرمایید؟ آها، چون تکیه بر، چون قائم بر زن هست. چرا پای استدلالیان چوبین است؟ چون قائم بر زن است. حالا اگر استدلالی بود و قائم بر زن نبود، دیگه پاش چوبین نیست. اینجا از صحبت از استدلالی است. آها بله،
در مقابل عرفان این شما مطرح باشه.
بله،
استدلال یا چوبین بود.
بله،
یعنی شما وقتی که با استدلال خدا را میشناسی خیلی زود ممکنه سقوط کنی.
دقیقاً استدلال انواعی داره. یه استدلال داریم، استدلال تمثیلی بهش میگن، این در منطق مطرح میشه.
نه
کلن حالا استدلال، استدلال اونگونه که در منطق مطرح میشه، یعنی دلیل آوردن، حجت آوردن. استدلال یا تمثیلی است یا استقرایی است یا قیاسی. ما سه نوع استدلال داریم: استدلال تمثیلی، استقرایی، تمثیلی.
آها،
با دو همزه. استدلال تمثیلی این از که از مثال و قصه و اینها استفاده میشه، تمثیلی میاریم، میگیم مثلا چون فلانی اینجوری هست، شما مثل این مثلا که به شما که عرض کنم، در برای عموم از این استدلال تمثیلی استفاده میشه، خیلی هم کاربردی هست. اگرچه خود استدلال تمثیلی به تنهایی یقین آور نیست و خیلی کاربرد نداره، یعنی از نظر تأثیرگذاری تأثیر داره، مردم، عموم مردم رو بیشتر از طریق استدلال تمثیلی میشه باهاشون کار کرد، به درد عامه مردم اینجوری میخونه که خیلی حالا عقلانی نیستند و مثلا منطق نخوندن، ذهنشون خیلی استدلالی نیست. پایین ترین رتبه استدلال میشه استدلال چی؟ تمثیلی،
که
خیلی هم استفاده داره. مطلب رو ارائه میدی، بیان میکنی، انتقال، در انتقال مطلب خیلی تأثیر داره استدلال تمثیلی. شاید بیشترین کاربرد در انتقال مطلب رو چی داره؟ استدلال تمثیلی. خب الان همین روشی که خود مولوی استفاده کرده، در ظاهره، روش ظاهریش قالبه، کارش چیه؟ استدلال تمثیلیه، از تمثیل استفاده میکنه. سعدی همین گونه. و تو امور روزمره هم ما خودمون بدون اینکه کار علمی بخوایم بکنیم، معمولا از این قاعده استفاده میکنیم، استدلال تمثیلی زیاد استفاده میکنیم. یه ضرب المثل میزنیم یا یه نفر رو مثال میزنیم. مثلا وقتی ما مثال میزنم، میخوایم بگیم آقا جون ما یه آدم بدبختی هستیم، خب میام دو تا آدم بدبخت که میشناسیم رو تو ذهنمون مجسم میکنیم، برای طرف مثال میزنیم. آقا مثلا خواهرزاده من اومد رفت یه وامی گرفت، این بدبخت تازه میخواست ازدواج بکنه، دلش خوش بود، نامزدی کرده بود، اومد رفت اینجا سرمایه گذاری کرد فلان شد، ولی چون مثلا کشور ثبات نداره یه مرتبه رفت بالا، این بدبخت ورشکست شد، اصلا داغون شد، نامزدیش خورد به هم دیگه، زندگیش خورد به هم دیگه، حالا افسرده شده افتاده تو خونه. درست داریم میگیم، ما این مثال رو میزنیم، خب این مثال رو میزنیم برای این که بگیم چیه؟
درست.
بگیم آقا مثلا این حرف درست، ثابت بکنیم، مثال میزنیم، تمثیل میاریم، یه نمونه میاریم، تمثیل استفاده میکنیم، میام جلو. خب از این قاعده استفاده میکنیم. تمثیل از نظر تأثیرگذاری و نقشش در انتقال معنا خیلی پرقدرت هست، مخصوصا برای عموم مردم، عامه مردم. الان خطبا یعنی سخنرانان، بزرگان، شخصیت‌های علمی مثل مثلا اونا که میخوان به عموم مردم صحبت بکنن، مثل مولوی، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل عطار، اینا از این استدلال استفاده میکنن، استدلال تمثیلی. حتی دشمن، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه بی بی سی، من و تو فلان، اینا میان چیکار میکنن؟ از استدلال تمثیلی چرا؟ کلن شما هر وقت بخوای یه مطلبی رو روی دیگران انتقال بدی، به دیگران انتقال بدی که سرعتش هم بالا باشه، زود تأثیر بذاره روی عموم مردم، عموم مردم ها، اونایی که کار عقلانی مثلا منطق خونده، فلسفه خونده، ساختار ذهنیش عقلیه، نه روش اثر نمیذاره، ولی روی عموم مردم که اکثریت هم هستن این نوع استدلال اثر میذاره. درسته؟ به همین خاطر مثلا یه عکسی رو نشون میده، یه نمونه ای رو نشون میده، بعد میگه آقا اینجوریه مثلا. خب که حالا این دیگه، حالا این استدلال حالتهای مختلفی هم داره و به شما که عرض کنم تأثیر خیلی زیادی هم داره.
بله. استدلال
یعنی دلیل آوردن. آره. که یکی از روش هایی هست که در توضیح مطلب و مثلا فهم مطالب ما بیام چیکار میکنیم، از اون استفاده میکنیم. در بله بله، اصلا در منطق این موضوع مطرح میشه، تو ادبیات بهش میگن تشبیه. این تمثیل و تشبیه به هم خیلی شباهت دارن، که در آثار ادبی مثل کله و دمنه، منطق و طیر، مرزبان نامه، اینها همش کلن چیه؟ تمثیله، از تمثیل استفاده شده و بسیار هم تأثیرگذار هست. چی؟ بهش میگن تشبیه، صنعت تشبیه، که خیلی به این نزدیکه. با آره خیلی خوب. تمثیل استدلال جزء بر جزء هست، جزئی بر جزئی، یعنی یه حکم جزئی رو در نظر میگیره، بر حکم جزئی دیگه هم اون رو چیکار میکنه؟ تطبیق میده. ما میگیم چون این اینجوری هست پس اینم اینجوریه، ببینید، چون این اینجوری است پس اینم اینجوری هست. پس در استقرار، در استدلال تمثیلی جز حکم جزئی به جزئی. نوع دوم استدلال استقرایی هست، بهش میگن استدلال استقرایی. استدلال استقرایی به شما که عرض کنم بررسی موارد جزئی هست و به شما که عرض کنم ارائه یک حکم کلی. استدلال تمثیلی بررسی مورد جزئی و ارائه حکم جزئی. نه جزئی، جزئی به جزئی. ها خب تمثیل اینجوری بود، اما استقرایی میام چی کار میکنیم؟ یک حکم جزئی رو بررسی میکنیم، بعد اونو تعمیمش میدیم، ازش یک حکم کلی میگیریم. تمثیل استدلال استقرایی بیشتر در علوم تجربی کاربرد داره، بیشتر. مثلا به عنوان نمونه به شما که عرض کنم، فرض کنید توی یک روستایی یا اصلا تو شهری یه بیماری اومده، حالا جدیداً یه بیماری اومده، یه ویروسی، همه دارن مریض میشن، یه نوع مریضی میگیرن خیلی شبیه به همه. و همین خاطر وقتی یه بیماری مثلا تو بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها از یه بیماری چند نوع میاد، اینا موظف هستن که پرونده مخصوصی تشکیل بدن و دقیقاً اینا رو بررسی بکنن، این نمونه‌ها رو بررسی بکنن، ازشون میپرسن حالت چطور بود، چه جوری شد، چه اتفاقی افتاد، مثلا تهوع داشتی نداشتی، عوارضشو. خب 10 مورد 20 مورد رو بررسی میکنن، این عوارض اگه شبیه به هم بود و مثلا میگن این نوع بیماری فلان هست، مثلا فرض کنید وبا هست، مثلا فرض کنید آنفولانزا هست، چون اینها به هم شباهت داره، همه اینها شباهت داره به آنفولانزا، حالا دیگه از این به بعد اگه نفر بعدی اومد شباهتی به این بیماری داشت، این نشانه ها شبیه به او بود، سریع میگن چیه؟ الان تو مسئله کرونا همین اتفاق افتاد. خب خیلی از این مردم کرونا نداشتن ولی اومدن تعمیمش دادن، گفتن آقا این عده یه بیماری جدید اومده کرونا، این علائمشه، علائمش هم خیلی شبیه به آنفولانزا است، در واقع کرونا هم یه نوع آنفولانزا است، ولی خب چون دیدن هی داره رواج پیدا میکنه و در کل دنیا رواج پیدا کرده، اصل رو برای میذارن، میگن آقا هر چی از این به بعد دیگه، ما که نمیم تک تک بررسی کنیم میلیون ها نفر رو، وقت میگیره و بخوایم تک تک ما چیز بکنیم، به مثلا معالجه نمیرسیم، به درمان نمیرسیم، به راهکار نمیرسیم، چیکار میکنیم؟ بنا رو اعلام میکنن آقا بررسی های انجام شده نتیجهش این بوده که این بیماری هایی که این نشانه دارن پس چی هستن؟ کرونا. یعنی بررسی موارد جزئی، حکمی که به دست میاد رو ارائه میدن، برای چی؟ این میشه یک مبنایی برای ارائه یک حکم کلی. همه جا اعلام کردن هر کی این نشانه ها رو داشت دیگه شما نمیخواد بررسیش بکنی، به معنی که این نشانه داشت کرونا هست، بفرستش بره داروهای و راه درمان کرونا رو انجام بده. ببینید اینو بهش میگن چی؟ استقرا.
کلمه استقرا معنی فارسیش چیه؟
کلمه استقرا به شما که چی میفرمایید؟ بفرمایید، اگه نکته میخواد بفرمایید.
استقرا یعنی حالت پشت سر هم،
تخمین زدن بیشتر.
وقتی یه مجموعه رو میبینن،
بله،
مثلا در
خب
مثلا در 12 14 16 18 اینا رو میگیرن،
بله،
بعد به طور کلی میگن، میگن این بهش میدیم باید این به علاوه یک جواب بده، اگر این به علاوه یک جواب داد میگیم استقرا ریاضی درسته. یعنی با یه مورد دو مورد سه مورد،
بله،
با یه مورد طبیعی تره، با یه مورد دو مورد سه مورد نیست، میری به جایی که مثلا این یعنی صد هزار بهش میدی، صد هزار یک باید جواب بده. حالا این استقرایی که اینجا هست نمیشه بهش به یقین رسید،
نمیشه قطعا، هیچ کدوم از اینا به یقین نمیشه رسید، درست شد؟ خیلی خوب، بله، کلا، بله. پس استقرا، استدلال استقراری، استقرا هم مثل تحقیق، جستجو کردن، پیروی کردن، معانی مختلف اینگونه ای داره. از نظر اصطلاحی بررسی یک حکم، جستجو در یک موضوع، یعنی جستجو جزئی، یک جمعیتی، یعنی یک کلی وجود داره، خب یه جمعیتی، یه شهری، مردم شهری که کل هستن، یه کلی وجود داره، ما میایم یه موضوعی رو در جز جز اینها، در بعضی از اینها، بعضی از این اجزا بررسی میکنیم، به هر نتیجه رسیدیم این حکم رو برای کل به کار میبریم، درست؟ این بیشتر گفتیم کاربردش در علوم تجربی است. حالا حواسمون هم باید باشه، امروز مثلا بعضیا در مثلا مسائل سیاسی، فرهنگی، اعتقادی میان از روش استقرا استفاده میکنن، غلطه، ببینید ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم. بعضی میان این کارو انجام میدن دیگه، میاد میگه فلانی 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 این 10 نفر فلان مشکل رو پیدا کردن، پس همه مشکل دارن، پس همه بدن. معمولا هم تو شبهه هایی که میخوان ایراد بکنن از همین عنصر استفاده میکنن، یعنی میخواد مثلا میخواد بگه آقا جون اسلام مثلا دین خوبی نیست. میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اسلام در رابطه زن فلان حکم داره. میاد یه حکمی درباره زن رو، دو تا سه تا موضوع حکم رو، مثلا که گفته آقا جون مثلا ارث زن مثلا چیه؟ نصفه. دو تا سه تا موضوع رو، جز رو، حالا بدونی که تازه واقعیتش رو بخواد بیان بکنه، ظاهره یه جز رو مطرح میکنه، بعد میگه بفرمایید نظر اسلام راجع به زن اینه. در صورتی که خب ما ببینیم در مورد زن اسلام چه احکامی داره، چه دستورالعملهایی داره که باور کنید اگر، شاید یکی از دلایلی که خیلی مطرحش نمیکنن اینه، اگر جایگاه زن در اسلام درست اونگونه که واقعا اسلام مطرح کرده بررسی بشه، ما متوجه میشیم جایگاه زن بسیار بالاتر از مرده. ببینید؟ یعنی نگاهی که زن اسلام به زن داره یه نگاه بسیار ارزشمندانه تر نسبت به چیه؟ به مرده. ولی خب یه عده، چون ما خودمونم کار نکردیم، بعد میان چه کار میکنن؟ میان دو سه تا مورد جزئی رو در نظر میگیرن، خب شما رو احساسی میکنن، میگه نگاه بفرما اسلام اینو گفته، اینجور شده، درست؟ نه خیر، نه فقط نگاه معنوی، گفتن نگاه معنوی البته، نه خیر، اسلام نگاه مادی هم حتی بیشتر هست. ما اگر خودمون نمیدونیم، حق خودمون رو نمیشناسیم، و یه بحث جداست. من پیشنهاد بکنم کتاب زن در آینه جلال و جمال رو بخونیم، جلال و جمال الهی. یه دوره هم هست توی ادیب عشق هست، خانم حیدری، خانم دکتر حیدری دارن انجام میدن دوره رو، دارن پیاده میکنن، دوشنبه ها هم برگزار میشه، میتونید آنلاین هم شرکت کنید مثلا، یا فایل های صوتیش هم توی ادیب عشق هست. خب ایشون دارن بررسی میکنن این موضوع رو، به نظرم خیلی بهتون کمک میکنه. توی ادیب عشق، زن در آینه جلال و جمال، اسم کتابم همینه، خیلی بهتون کمال آی جوادی آملیه، اونجا بررسی کنید. آره اینم نمونه کتابش، این کتاب رو اگر بخونید داشته باشید. اینو مردها باید بخونن، زنها هم باید بخونن، مثلا جایگاه زن اینجا مشخص بشه که چه جایگاهی داره. خب ما آگاه نیستیم، بعد شبهه ها روی ما اثر میذاره. بفرمایید.
این بحث میدانی که میدیم به تو صحبت ها گفته میشه، فکر کنم با توجه به این صحبت های شما بیشتر همینه.
بله.
یعنی از نظر گستردگیه.
بله.
مثلا تعداد خیلی زیاد افراد در نظر گرفته میشه. میان یه سری بررسی جزئی در رابطه اینا میکنیم.
آفرین.
یه نتیجه
میگیری میکنیم، بعد میگیم همه پس اینجوری هستن، با اینکه همه رو ما برچک نکردیم، همه رو بررسی نکردیم. اینو بشکن استدلال استقرایی که توی مسائل مختلف کاربرد داره، باید حواسمون باشه که کجاها استفاده کنیم، کجا استفاده نکنیم. نوع سوم استدلال، استدلال قیاسی هست. استدلال چی؟ قیاسی. که این استدلال قیاسی یک جایگاه بالاتری داره، یک جایگاه ویژه‌ای داره نسبت به استدلال‌های دیگه که کاملاً منطقی هست. در بین استدلال‌های منطقی بالاترین حالتش استدلال چیه؟ قیاسی هست. خیلی خوب.
من همین استدلال قیاسی هم خیلی موقع بد میشه، چون گفته میشه که درست ما نتونسته مقایسه کنیم. بعد مثالی که میزنن همون صحبتی هست که تو مثنوی بود، نمیدونم کجا، که یک نفر توتی داشت.
بله. حالا قیاس یه وقت استدلال قیاسیه، یه وقت یه قیاسی که تو عرف هست با هم دیگه فرق داره، اینم فرق داره. یه قیاس ما صرفا میام اینو با اون قیاس میکنیم که این این قیاس عرفیه، این که کلا من شده. ولی استدلال قیاسی خب یه چیزی بالاتری هست. استدلال اون قیاسی که شما میگید میشه هم استدلال تمثیلی در واقع. آره، جز به جز بود، جز به جز، آفرین، جز به جز. توی عرف او میگن قیاس، هم قیاسی که من شده که خیلی نباید سراغش بیایم، اونو به عنوان مثلا استدلال محکمی بخویم قرارش بدیم. مولوی از استدلال تمثیلی استفاده میکنه، نه برای اثبات، نه برای اثبات موضوع، بلکه برای انتقال موضوع، درست؟ و در واقع اینها نمیگن ما از استدلال تمثیلی استفاده میکنیم، میگن ما از تمثیل استفاده میکنیم. اصلا حتی گاهی اسم استدلال هم روش نمیذارن، چون میگن اصلا از نظر استدلالی چون پایین‌ترین رتبه رو داره خیلی جایگاهی نداره. میگه آقا از تمثیل استفاده میکنیم. خب جناب مولوی تو چرا از تمثیل استفاده میکنی؟ میگه برای اینکه مهمترین عامل برای انتقال معنا چی است؟ تمثیل هست. از این جهت پس برای انتقال معنا کاربردش خیلی بیشتر هست. قیاس این هست که ما بیایم یک بررسی کلی انجام بدیم، بعد اون رو انتقال بدیم به چیه؟ تعمیمش بدیم به جز. یعنی قیاس حرکت از کل به جز هست. کل رو آفرین، کل رو در نظر بگیریم. وقتی کلیات رو به دست آوردیم میگیم خب حالا چون کل این هست، این رو ما میتونیم روی اجزا هم پیاده بکنیم. از این جهت قوی ترین نوع استدلال چیه؟ استدلال قیاسی هست که حالا خودش انواعی داره. مثلا قیاس اقترانی داریم، قیاس استثنایی داریم، قواعدی برای خودش داره، اصولی داره که خیلی هم مهمه. بیشترین به شما که عرض کنم کاربرد استدلال قیاسی در اثبات هر چیزی است، در اثبات حقایق. فلسفه حول محور چی میچرخه؟ استدلال قیاسی. استدلال قیاسی. اینجا هم که گفته استدلالیان، منظور دیگه بالاترین رتبه هم که باشه میشه استدلال چی؟ قیاسی. بالاترین رتبه استدلال، استدلال قیاسی است. خیلی خوب. این استدلالی است که در منطق و فلسفه، یعنی در علوم عقلی مطرح میشه. بنظرم در میزنن که جناب مولوی میفرماید در هر صورت پای استدلالیان چوبین بود. البته یه رتبه بالاتری از استدلال هم داریم که دیگه در منطق مطرح نمیشه، بهش میگن استدلال برهانی، که کلن بهش میگن برهان. اون در حکمت مطرح میشه. در چی؟ در حکمت. حکمت یعنی در کنار این استدلالات عقلی شما خودسازی هم داشته باشی، معرفت هم داشته باشی. در حکمت مطرح میشه این که شما تبعیت بکنی از اولوالالباب، از صاحبان عقل. این که شما حالا به تعبیری که مولوی بعدش میگه بری سراغ قطب، قطب رو پیدا بکنی، محور رو پیدا بکنی. پس پای استدلالیان چوبین بود. انواع استدلال، پای چوبین سخت بی تمکین بود. حالا یه استثناء میذاره، غیر آن قطب زبان غیر آن قطب زمان دیده‌ور. گفت پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. الان در یک قاعده گفت پای استدلالیان چوبین بود، درست شد؟ ولی یه استثناء میذاره بلافاصله بعدش، به استثنای غیر از غیر آن قطب زمان دیده‌ور. که ثباتش کوه گردد خیر سر. بله البته استدلالی که اون قطب بیاره، اون قطب دیده‌ور بیاره، اون خارج از این استدلال ها هست، اون دیگه چوبین نیست. چرا؟ چون اون قطب استدلالش بر اساس ظن و گمان نیست. چرا پای استدلالیان چوبین بود؟ چون قائم بر ظن بود، بر ظن و گمان. اما این قطب که استدلالش بر پای یک ظن و گمان نیست. قطب کیه؟ قطب در معنای لغوی محور سنگ آسیا رو میگفتن چی؟ قطب. اون محوری که سنگ آسیا دورش چیه؟ میچرخید. دو سنگ آسیا دورو. حالا حساب کن اگه این قطب نباشه چه اتفاقی بر سنگ آسیا میفته؟ اون حرکت به انحراف کشیده میشه، سقوط میکنه، حتی ممکنه آسیب بزنه و الی آخر. آره دیگه. اینو بهش گفتن چی؟ ببین گفتم قطب. بعد از رحلت پیامبر اکرم و اون بالاخره مهری هایی که نسبت به حضرت علی علیه السلام شد و حضرت خان نشین کردن، شیعیان جرأت نمی کردن خیلی اسمی از علی بیارن، مخصوصا در زمانی که حالا معاویه هم دیگه در رأس بود و لعن علی می کردن در خطبه ها، آخونده و روحانیون باید لعن علی می کردن علی رو لعن میکردن رسما توی مسجد، توی خطبه نماز جمعه، توی سخنرانی ها باید حضرت علی رو لعن میکردن. در چنین شرایطی کسی جرأت نداشت اسم از علی بیاره، کسی جرأت نداشت بگه من شیعه هستم. اینها حضرت علی علیه السلام در سخنی خودش رو قطب معرفی کرده بود، مثال زده بود که مثل من نسبت به مردم مثل این محور سنگ آسیا هست، مثل قطب سنگ آسیا هست که اگر من نباشم، یعنی اگر امام نباشد، مردم پراکنده میشن، اصلا انحراف به وجود میاد. خب بسیاری از این شیعیان بر اساس این روایت حالا میخواستن رمزی حرف بزنن، مثلا رمزی حرف بزنن، نمیتونستن که اسم علی رو بیارن، نمیتونستن اسم امام بیارن. ها مثلا اگر میخواستن یه جمله ای رو مطرح کنن بگن که مثلا حضرت علی گفته، روایتی سخنی میخواستن، اگر میفهمیدن جاسوس هم بینشون بود، نفوذی میفرستادن به پدر اینا رو در میآوردن، اینها رمزگونه صحبت میکردن. یکی از رمزاشون این بود، میگفتن قطب گفته. اینا دور هم جمع میشدن حلقه ای، بعد برای اینکه شکم نکنن بزرگتر اون جلسه رو هم عمدن به اینم میگفتن قطب، چون اینم محور این جلسه بود، به این میگفتن قطب، خب که اینا شک نکنن. ولی منظورشون از قطب این شخصی که الان اینجا هست چیه؟ اونجا که روایتی نقل میکردن، یه نکته مهمی رو نقل میکردن، وقتی میخواستن بگن اینو حضرت علی گفته، میگفتن مثلا قطب فرموده. از اینجا موضوع قطب وارد شد در اصطلاحات مردم، که حالا بعد مثلا صوفیه و عرفا و اینا هم این کلمه رو گرفتن، این واژه رو از همینجا گرفتن و استفاده میکردن. چون ها هم سلام، حالتون خوبه؟ خیلی خوش آمدید، بفرمایید، زنده باشید، خواهش میکنم. چون اینها هم مثلا عرفا هم زبانشون رمزی بود، اونا هم از این رمز استفاده کردن و بعد کم کم وارد زبان عرفان شد. پس کلمه قطب یعنی حضرت علی علیه السلام در ابتدا، و بعدم به صورت کلی یعنی هر امامی. حالا اونجایی که لازم است که چیکار کرد؟ امام، یعنی امام زمان در هر زمانی. قطب یعنی امام، یعنی امام، امام زمان در هر مرحله، در هر زمانی. اینم رمزگشایی شد براتون، کلمه قطب هر جا دیدید منظور اینه. البته حالا اون عارفی که داره درباره قطب صحبت میکنه، باید بدونیم که یه وقت ممکنه منظورش اون استاد و راهنمای ظاهریش باشه، بعضیا فقط همین حلقه خودشون رو میگن قطب، یعنی فقط به همین معنای ظاهری اکتفا کردن، اما بعضیا نه، اون معنای اصلی رو هم مد نظر دارن. یه شخصیتی مثل مولوی که به ظاهر کاری نداره و در ظاهر متوقف نمیشه، منظورش کیه؟ اون قطب یعنی یعنی امام. پس قطب یعنی امام، امام زمان در هر عصری. بگیم چی؟ عرض کردیم دیگه، من توضیح اولیه رو دادم. اگر اون رو بررسی بکنیم، تاریخ رو بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم حضرت علی هم خودش رو یعنی امام رو قطب معرفی کرد، گفت در بحث امام شناسی امام رو قطب معرفی کرد. بر همین اساس شیعیان اون زمانی که در زمانهای مختلف که نمیتونستن اسم امام رو بیارن، از کلمه قطب استفاده میکردن. حالا برای که کسی شک نکنه، برای که دشمن شک نکنه، در حلقه های خودشون، در جلساتی هم که با هم داشتن، به اون بزرگ به جای که بگن استاد، پیر، راهنما، شیخ، به جای که این کلمه رو به کار ببرن، غالبا میگفتن چی؟ تو اون زمانایی که تقیه میکردن به این میگفتن چی؟ قطب. قطب یعنی امام دیگه. چجوری از شما میگه امام خمینی، میگه امام جماعت، میگه امام جمعه؟ امام یعنی پیشوا، کسی که جلو ایستاده، حالا یا معصومه یا غیر معصومه، عیبی نداره که. قطب یعنی امام. درست شد؟ حالا اونی که اهل تحقیق هست دیگه میدونه که امام منظورش امام معمولی نیست، منظور امام معصوم هست، امام معصوم، امام زمان در هر عصری. کما این که در هر عصری هم، در هر زمانی به امام اون زمان، اون وقتایی که مجبور به تقیه بودن، کلمه قطب رو به کار میبردن. خب خب امام هم گاهی استدلال میکنه. من و شما میخوام یه موضوعی رو مطرح بکنیم، اثبات بکنیم، استدلال میکنیم، دلیل میاریم. من و شما، امام هم استدلال میکنه، حضرت علی هم تو نهج البلاغه استدلال میکنه، در روایات ما هم از استدلال میبینیم. امام استدلال کرده، دلیل میاره، هر دوتا استدلاله. گفت دانه فلفل سیاه و خال معشوقه سیاه، هر دو جانسوزند، اما این کجا و مواظب باشیم گرفتار قیاس اینجا نشیم، گرفتار قیاس نشیم. حضرت علی علیه السلام فرمود هیچ کسی رو با ما قیاس نکنید، هیچ کسی رو، چون هیچ کسی مثل ما نیست، هیچ کسی رو با ما قیاس نکنید. این خیلی مهمه، مگر این کارا رو انجام بدیم حواسمون باشه نگیم اینم مثل او اونم مثل او، قیاس نکنیم. یه وقت صحبت از الگو هست، میگیم آقا حضرت علی الگوی ما است، پیامبر الگوی ما است، اون این کارو کرده، ما هم باید این کارو بکنیم، ما باید این راه رو بریم، الگوی ما هستن. او آیه قرآنی است، خب لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ولی یه وقت صحبت از قیاسه، قیاس یعنی اینکه بگیم چون حالا که این اینجوریه پس اینم اینجوریه. مثلا اگر حضرت علی داره استدلال میکنه ما هم بریم استدلال میکنیم، هر دوتاش استدلالا مثل همه، این میشه قیاس. مثل هم نیست، دو چیز رو مثل هم دونستن میشه قیاس، شبیه به هم دونستن، همون استدلال تمثیلی یا تشبیه در این مسائل باطله. بگیم خب استدلال استدلاله دیگه، نهج البلاغه استدلال کرده، علامه طباطبایی هم استدلال کرده، منم استدلال کردم. میگه نه خیر، استدلال تو و استدلال علامه طباطبایی یه چیزه، اگرچه بین استدلال من و تو و استدلال علامه طباطبایی زمین تا آسمون تفاوته، استدلال من کجا استدلال او کجا، ولی باز استدلال علامه طباطبایی کجا استدلال معصوم کجا. اصلا نباید بگیم کجا، اصلا این استدلال با اون استدلال فرق داره، جنسش با هم فرق داره، حتی مقایسه شون نباید با هم بکنی. نباید استدلال معصوم را با استدلال غیر معصوم مقایسه اصلا بکنی، چون جنسشون فرق داره. وقتی ما میتونیم دو چیز رو با هم مقایسه کنیم که از یک جنس باشن، درست شد؟ از یک جنس باشن، اما اگر جنسشون با هم فرق داشته باشه، دو چیز متفاوت باشن رو ما چجوری میتونیم با هم مقایسه کنیم؟ مثلا ما میتونیم نور این چراغ رو مثلا بیایم با این صندلی مقایسه بکنیم، نه با نور صندلی، صندلی که نور نداره، بگیم نور این چراغ با صندلی به نظر چه شباهته. بگیم بابا جون اصلا جنسش ربطی به هم، او یه چیزی دیگه، یه چیزی دیگه، یه چون ربطی به هم ندارن ما نمیتونیم. ای او استدلال، اینم استدلاله، بله استدلاله، ولی جنسشون با هم فرق داره. استدلال معصوم قائم بر یقین است، اما استدلال غیر معصوم قائم بر زن. درست شد؟ استدلال غیر، نمیخواد استدلال غیر معصوم رو رد بکنه، میگه خیلی مثلا ما باید استدلال بکنیم، باید عقلی فکر بکنیم، ولی حواست باشه که استدلال چوبینه، پای این استدلال چیه؟ تو فکر نکن با استدلال میتونی حقایق را ببینی، حد اکثر اینه که میتونی حقایق را بفهمی. چوبینه، پاش چوبین از این تا یه جایی تو رو میتونه ببره بالا. فکر نکن حالا دیگه با استدلال عقلی میتونی حقایق را ببینی، از این جهت میگه چوبینه. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، غیر آن قطب زمان دیده ور. قطب شد امام، زمانم که بهش اضافه کرده، قطب زمان یعنی امام زمان، قطب یعنی چی؟ امام، امام معصوم ها، قطب یعنی امام معصوم، یعنی امام حالا، ولی در کلام مولوی یعنی امام معصوم، چون خودش یه شخصیت بالاییست، نیاد به پایین تر خودش که بگه قطب. که امام قرار کسیه که پیشرو ما باشه، کسی که پیشرو مولوی است به نظر تو مثلا یه آدمی از این مثلا حلقه های درویش ها هست، خودش قطبیه. خب اونا دیگه این چیزا رو توجه ندارن میگن سنیه، اتفاقا همین چیزا به ما ثابت میکنه که سنی یعنی ظاهر کلامش سنیه، ولی وقتی ما یار نگاه میکنیم میبینیم دیدگاه سنی نیست. خب خودشم خیلی درگیر این نیست که بگه آقا من سنی هستم یا نیستم، ما هم خیلی نباید درگیر بشیم، اون حقایق رو باید پیدا کنیم بریم جلو. بله
استاد، خواهش میکنم. یه سوالی که اکثرا میخوان بدونن، اینو سنی و شیعه از چه موقعی شروع شد؟ از موقع که پیغمبر سلام
علیه
بودن؟
نه، بعد از رحلت. بله پیامبر
چطوری شد سنی
و شیعه
که الان؟
بله پیامبر وقتی که رحلت فرمودن، قبل از رحلتشون حضرت علی رو در روز غدیر معرفی کردن، پیامبر که رحلت کردن یه عده کمی به اندازه انگشتان دست از اون جمعیت زیاد حرف پیامبر رو گوش کردن، اومدن سراغ علی که تو جانشین پیامبری، اما یه عده خیلی زیادی رفتن دور هم تو یک جلوی مسجد اون نبی، یه سکوی بود به نام سقیفه، دور هم جمع شدن با هم مشورت کردن که آقا جانشین پیامبر کی باشه. گفتن خب معلومه علی. گفتن نه، پیامبر حالا گفته ولی خب الان ما خودمون میتونیم تشخیص بدیم، ما میخوایم خودمون هم نظر بدیم، نظر ما مهمه. پیامبر مریض بوده اون موقع یا توی شرایطی بوده، شروع کردن بهونه آوردن. بعدم گفتن که خب به نظر ما خلیفه جانشین پیامبر باید یه شخصیت پخته‌ای باشه، علی جوان هست خیلی پخته نیست، یه شخصی باشه که سنی ازش گذشته باشه و یه ویژگی‌هایی گفتن. بعد یکی هم اومد وسط گفت این ویژگی‌ها واقعا درست میگید و این ویژگی‌ها در شخص ابوبکر هست و خلاصه جوی هم ایجاد کردن. مبارک، به به، درسته، احسن درست میگی. ابوبکر شد خلیفه. با سلام صلوات نزدیک ظهر هم بود، بردنش مسجد، نزدیک مسجد بودن، جلو در مسجد بود دیگه، تا از اون گفتن رفتن تو مسجد، ابوبکر جلو به عنوان امام جماعت قرار دادن. هنوز پیامبر دفن نشده ها، هنوز پیکر مطهر پیامبر دفن نشده. ببینید، یعنی اجازه ندادن که اتفاق بیفته. حضرت علی هم اونجا نبود، مشغول کفن و دفن بود و هیچی. شد خلیفه، معرفی کردن، سلام و صلوات و تمام شد رفت. بعد اونایی که دیگه طرفدار اینها شدن اسم خودشون رو گفتن اهل سنت، یعنی گفتن ما از سنت پیامبر تبعیت میکنیم. اونایی که موندن بهشون گفتن شیعه. شیعه هم یعنی پیرو، از نظر معنایی دوتاش یکیه، خب؟ ولی از اینجا دوتا گروه شدن دیگه. این دوتا گروه از اینجا شکل گرفت. نبردن دیگه، نه. حالا خیلی جالبه، یه پیامبری که تو اون زمان دیگه وقتی پیامبر رحلت کرد اسلام در اوج بود دیگه، در عظمت بود و خیلی جمعیت مسلمان خیلی زیاد بود، در تشییع جنازه پیامبر فقط چند نفر شرکت کردن. بعد جالبه، نمازو که میخواستن بخونن نمیومدن، نماز میت. حضرت علی میرفت جدا جدا میگفتش که بیاد، خب پیامبر من کفن کردم آماده، بیاد نماز بخونید. او جدا برای خودش میرفت، او جدا برای خودش میرفت تکی، با اینکه رسم نبود جماعت میخوندن. ببینید اینقدر درگیر دنیاشون بودن، درگیر مسئولیتاشون بودن، تا چند روز، دو سه روز پیکر مطهر پیامبر اونجا بود که اینا بیان یکی یکی. و حضرت علی میترسید اگه پیامبر رو دفن میکرد اینا میومدن چرا نذاشتی ما نماز بخونیم، چون نماز خوندن بر پیکر پیامبر خب شرافت داشته که، افتخاری بود. خب بیاد نماز بخونی، نه حالا من کار دارم فعلا، من فردا میام، من عصر میام مثلا. ببینید چه اتفاقی افتاده. شما اینا رو بعد تو تاریخ بررسی کنید، سر آدم سوت میکشه. حالا خیلی گاهی لازم نیست به این چیزا دامن زده بشه، چون اختلاف به وجود میاد. اصل وحدت ما باید، حالا درسته اختلاف ها هست ولی خب وحدت از اختلاف بالاخره بهتره، درست اینا هم واقعیت های تلخیه، ولی آدم وقتی بررسی میکنه واقعا دلش میگیره، میگه خب چه خبره مثلا. حالا بگذاریم. بله، بله.
شب رفتن در خونه مهاجرین انصار و ازشون بیعت بگیرن که فردا بیان کمک علی. فردا صبح که شد دیدن 5 نفر اومدن، اقداد و سلمان و ابوذر و دو تا دیگه. بعد مردم راه می رفتن اشاره کردن، اینجوری می گفتن شیعیان علی، شیعیان علی،
مسخره سرزنش می گردن، طعن می زدن.
یعنی اینجوری شیعیان
و حوادث اوائل رحلت پیامبر رو بخونید، پیدا کنید، بخونید، خیلی دردناکه. مثلا اتفاقاتی که برای حضرت زهرا افتاد، حساب کنید حضرت زهرا توی اون شرایط بیاد یکی یکی بره در خونه مردم، یه زن که همیشه شرم و حیا داشته، مثلا معروف هست به دختر پیامبر، معروف هست به اصل و عین شرم و حیا، بیاد بره در خونه اصحاب و انصار پیامبر در بزنه، باشون صحبت بکنه، حرف بزنه، مگه یادتون نیست؟ شما یادت رفته که پیامبر درباره علی اینو گفت، این حق آخرت خودتون رو خراب نکنید، بیاد با علی بیعت کنید. بعد اونا اعتنا نکنن یا بگن چشم بیاین، بعد نیان. کار حضرت زهرا شده بود خونه به خونه. نه اثری که بخواد دلش برای شوهرش سوخته ها، برای دفاع از ولایت، یک دلش برای مردم بیچاره، چون میدونه اینا اگر ولایت و اگر امامت رو ول کنن، حرف پیامبر رو ول کنن، عاقبت به شر میشن، دلسوز مردمه. میرفت دلسوزانه صحبت میکرد اما اثری نمیدید. حتی بعضی ها تا میفهمیدن فاطمه زهرا در رو باز نمیکردن، صدا رو میشنیدن در رو باز نمیکردن. شما بیرید اینا رو بخونید، خیلی حوادث اوائل رهلت پیامبر تو اون مثلا شاید تا 40 روز اول خیلی دردناکه، خیلی دردناکه، اصلا واقعا آدمو دیوونه میکنه. خیره ان شاء الله. تا چه سالها اینا قدرت دستشون بود دیگه. بله برای که از بچگی اینجوری بار اومدن دیگه، از بچگی بهشون گفتن شما چرا اونا رو شما میگی. الان بچه های ما غالبا دارن از اونا تبعیت میکنن. بچه شیعه میگه آقا تاریخ طبری فلان گفته. خب تاریخ طبری طبری سنیه دیگه، تفسیر طبری، تاریخ طبری، طبیعی است که او داره یه چیز دفاع میکنه از افکار خودش، طبیعی است که یه سری ایرادا رو از این برداره میگیره. بعد یه بچه شیعه وقتی میخوای در مورد یه مسئله باهاش صحبت بکنی، بچه مسلمون دانشجو، من با اینا خیلی مواجه شدم، میاد استناد میکنه به تاریخ طبری. حالا نخونده هما، دیگران شبهه وارد کردن، خودش که نخونده، یه توی سایتی یه جایی توی ماهواره یه چیزی گفتن، یه هم شنیده، میگه تاریخ طبری اینجوری گفته. میگه تو میدونی تاریخ طبری؟ من چند وقت پیش من با یه جوان دانشجویی صحبت داشتم، میگه من از حضرت علی متنفرم. یعنی باباش زنگ زد، مامانش و باباش نگفتن ولی ما نگرانیم، اصلا اخلاقش عوض شده، نماز بخونه، حالا دیگه نماز نمیخونه، یه مدتی یه دست بسته نماز بخونه، مثل سنی ها داره نماز بخونه، چی شده؟ میگه من از حضرت علی متنفرم. باش حرف زدیم، یعنی چی متنفری بابا جون، چطور شده؟ گفته حضرت علی وقتی که در جنگ اعراب به ایران بود، هزاران ایرانی رو کشته، بعدم افتخار کرده، گفته من افتخار میکنم که هزاران ایرانی رو کشتم، از مثلا کنار از رگ شمشیرم، قد شمشیرم عبور کردم، اینا رو کشتم. خب حالا کی کجا؟ میگم خب تو اینو از کجا گرفتی؟ من رفتم باش صحبت کردم، میگم خب این که شما میفرمایید، واقعا اگه حضرت علی این کارو کرده منم ازش متنفرم، هر کس دیگه این کارو کرده باشه باعث متنفر بود. خب کجا اینو گفته؟ تاریخ طبری. بعد میگم تو تاریخ طبری خوندی؟ اول میگفت ها، میگم من مطالعه کردم تاریخ طبری، بعد فهمیدم نخوندتم، همینجوری تو یه سایتی خونده که تاریخ طبری گفته. حالا تاریخ طبری گفته باشه، خب تاریخ طبری سنی معلومه، اول که حالا معلوم نیست، حالا من بررسی هم نکردم بعدش ببینم، ولی یه دو سه مورد بوده که من بررسی هم کردم، دیدم تاریخ طبری هم همچه حرفی نزده. ضمن اینکه این کتابا رو راحت میشه تغییر داد، بعضیا حتی تاریخ طبری رو درش تحریف ایجاد کردن، بعضیا تو خیلی از کتابهای اصلی ما مثلا تو آثار ابن عربی تحریف ایجاد کردن، تو چاپها برای که این شخصیت رو خراب بکنن تحریف میکنن، چاپ دیگه میاد تغییرش میکنه، چهار تا کلمه رو عوض میکنه، بعد میگه اینجوری گفته، کار نداره که، خیلی کار نداره. آفرین. چرا؟ از علی اتفاقا در جنگ ایران شرکت کرد، ولی چرا؟ چون میشناخت و میدانست که اینها چه کار میکنن، حضرت علی رغم میل باطنیش اومد به اینا کمک کرد، که علی رغمی که باید کمک اینا نباید کمک اینا میداد دیگه، اینا اذیت کردن، ولی اومد مسئولیت، حتی گفت به من مسئولیت بدید لااقل به عنوان مشاور. بالاخره هر جوری بود گفت من میخوام تو این جنگ شرکت کنم، با اینکه سالها مدتهاش سکوت کرده بود، ولی گفت میخوام شرکت کنم و شرکت کرد و جلوی خیلی از این قتل و غارت ها رو گرفت. یعنی اگر حضرت نبود، از علی نبود، خدا میدونه چه به سر ایرانی ها اومده بود. از جمله اون وقتی که اینها دستور دادن، گفتن که مثلا پادشاه ایران و اون مسئولینشون و بزرگان رو، هرچه از خاندانشون زن و دختر رو هر که رو گرفتید به کنیزی بیارید و زن شما، برده شما، کنیز شما. اینا هم تصمیمشون این بود که اینا رو مثلا با خفت بیارن، یعنی خفت بدن ایرانی ها رو. یکی از اهدافشون این بود که بریم مثلا دختر پادشاه رو، خانواده پادشاه رو هم اسیر کنیم، بعد اینها رو مثلا در قل و زنجیر با یه خفتی بیاریمشون به کنیزی و نه کنیز خودمونم بشه. بازار کنیزان برد فروش ها مرا مثلا جای جاه داشت، یه جایی کنیزای درجه یک بودن، درجه دو بودن، بعضی ها مثلا کنیزایی که حالا خودشون میگفتن پست مثلا ارزشی نداشتن و هر کی میدادنش بعضی وقتا همینجور میگفتن بری تو، و تصمیمشون این بود که اینا رو ببرن توی اون بازار بفروشن به عنوان کنیزان پست. که حضرت علی علیه السلام اومد گفت اجازه نداد همچین اتفاقی بیفته، گفت اینها رو بدید به من، حتی به امام حسین، یعنی به پسرش گفتش که تو این شهربانو رو، دختر یزدگرد رو، تو این رو به کنیزی قبول کن، تو برو جلو بگو من اینو میخوام. چون اگر کسی میگفت این کنیز مال من دیگه مثلا نمیگفتن نه، رسم بود بینشون، یه مرامی بین خودشون بود، وقتی میگرفتن مثلا شما میگفت اینو بده من، گفت باشه بره تو. از این مرامی که اینا داشتن بهره کردن و استفاده کردن. حضرت به بعضی از یاران خاصش گفت شما برو فلان کنیز فلان شما تا شد برید اینا رو بگیرید، بگید اینا کنیز ما. خب و امام حسین مثلا از جمله شهربانو رو پذیرفت، یعنی گفت اینو بدید به من. اونا هم دیگه نمیتونن بگن نه، نقششون نقش براب شد. اگه میگفتن نه خلاف مرام خودشون بود، خلاف قوانین خودشون بود، چشم، مجبور شدن دیگه. بعد حضرت با چه عزتی نه تنها به بازار برد فروش ها نبردش، بلکه رسما اعلام کرد که همسر من هست. رسما، یعنی گفت تو در راه، تو رو در راه خدا آزاد کردم، و بعد پیشنهاد ازدواج بهش داد. نه همون موقع ها، بعد که برگشتن پیشنهاد ازدواج بهش داد. خب این الان داره اینو چه کار میکنه؟ شرافت بهش میده و باش ازدواج کرد و همه نقشه ها نقشه براب شد. مگر نمونا خدا میونه چه اهدافی داشتن. تاریخ رو باید درست خوند، از منبع درستش، نه هر کتابی رو گفتن نریم سراغش. وقتمون کمه، بفرمایید.
از کنم خدمت شما دو تا سپاه اسلام و سپاه ایران در مقابل هم قرار گرفتن. فرمانده اینا سعد بن ابی وقاص، فرمانده ایران رستم فرخزاد. روز اول جنگ نکردن، تعداد زیادی از ایرانی ها مسلمان شدن. روز دوم جنگ، پشت سر هم گروه گروه ایرانی ها مسلمان شدن. به دلیل این که وقتی میگن همه با هم مساویان، اصلا نظام داشت نابود میکرد. کار به جایی رسید که خود رستم فرخزاد هم گفتن آقا این هم پاش داردیم خواهد بره اون بر. بعد این بیچاره رو مجبور کردن به جنگیدن. یعنی این که میگن اسلام با شمشیر وارد ایران شد، نه، 10 سال بعد از فتح ایران خود ایرانی ها رفتن آتشکده ها را خراب کردن. مسئله دوم، با اهل سنت اصلا بحث نکنید. اصلا اهل سنت نمیدونن. من در مکه جاهای مختلف مال اندونزی مثلا باهاشون صحبت میکردم، میگفتم این چیه که ما نمیدونیم اصلا شیعه و سنی فرقش چیه، چجوره. یکی دیگه بود عربی بود، اومده بود ایران، باهاش بحث کردم، گفتم من فقط همین رو بهت میگم، اللهم اعظم سلطانک و اعلی مکانک و خفیه. این دفعه گفت الله اکبر الله اکبر، اینا علی گفته. گفتم بله، خورشید با استقرار استقرار کورک نمیشه مقایسه کنیم.
بله،
حضرت علی خورشید ما میدرخشه، یعنی حق اینجوریه.
آی رستگار یکی از کاراشون و سابقه هاشون، تجربه هاشون، بحث گردشگری خلاصه با خارجی ها، کسان زیادی که میان، چون هم بالاخره به زبان ها مختلف تسلط دارن و با خیلی از این گردشگرها اینا رو میبرن، این توریست ها رو باشون صحبت میکنن، معرفی میکنن، بالاخره کشور متعددی هم رفتن سر زدن، آشنا هستن با فرهنگ های مختلف، با کشورهای مختلف، با زبان های مختلف، و هر جا وقتی اینا رو میبینن دیگه شروع میکنن باشون سر صحبت کردن و بحث کردن. اینها خیلی انشالله خیره. خب اینو جمع کنیم این بحث رو. پس پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. چرا؟ الان من از وقتی به شما میگم چرا، گوش کنید، وقتی من به شما میگم چرا، از شما دلیل میخوام. به این میگن استدلال. به این میگن چی؟ استدلال. الان از استدلال، چرا؟ چرا پای استدلالیان چوبین بود؟ چون بر پایه زن است. همین که شما میگی چون، کلماتی که با چون که، زیرا، چون شروع میشه، جملاتی که با چون، زیرا، جهان، اینا استدلاله. شما داری استدلال میکنه، جواب میدی. بچه ها هم این کارو میکنن. استدلال یه فرایند طبیعی هست، در انسان. دیدی بچه‌ها وقتی میگه چرا این کارو کردی؟ میگه چون که داره استدلال میکنه. حالا الان شما هم دارید استدلال میکنید، من میپرسم چرا، شما جواب میدید. چرا پای استدلالیان چوبین بود؟ آفرین و زمان آفرین. گفتن کتاب معرفی کنید. چشم، من انشالله سعی میکنم جلسه بعد کتاب بهتون معرفی یا تو گروه اعلام کنم در مسائل تاریخی، کتابی که گفتن روان باشه و اینها. خیلی خوب، پس الان قاعده پای استدلالیان چوبین بود. استدلالیان کیا هستن؟ چون بفرمایید نه کیا هستن خود استدلالیان؟ نه باید برگرده همون تو همین از خودش بگیری. اهل تقلید و نشان. اهل تقلید که حالا استدلالی نیستن، میشه اهل نشان. دو تا گروه رو گفت، یکی اهل تقلید، یکی اهل نشان. این اهل نشان هم استدلالیان هستن که حالا بیشتر مثلا شاید ریشه شون هم از معتزله شروع شده باشه این استدلالیان، شاید، اگرچه از قبل هم وجود داشته مسئله استدلال، از زمان ارسطو هم وجود داشته، اگرچه یک فرایند طبیعی است ولی قواعدش رو ارسطو وضع کرد. پس اهل استدلال، اهل نشان یا همین استدلالیان، مثل مثلا منطقیون، مثل فلاسفه، اینها استدلالی هستن، ارزش داره مطلبشون. اما باید توجه داشته باشیم که پای استدلالیان این نقض نمیخواد بکنه ها. یه وقت اگه آقا پس به درد نمیخوره، نه خطبه، استدلال خیلی مهمه، ولی حواست باشه که فکر نکن با استدلال میتونی به همه چی برسی. هنوز راه دیگه هم ادامه در وجود داره که باید بریم بالا. پای استدلالیان چوبین بود، همشون استثناء داره بجز قطب زمان. یعنی چی؟ یعنی امام، یعنی محور. اشاره به کی هست؟ امام. حالا وقتی گفت قطب زمان میشه چی؟ غیر از امام زمان در هر عصری. آره بله، غیر آن قطب زمان دیده ور. حالا توضیح میدم، بفرمایید. بله،
حالا اون استدلالی که مولوی اینجا مطرح میکنه میگه بر مبنای ظن و گمان پای استدلال میاد چون
بله،
ولی اگر بر مبنای علم و یقین باشه پای استدلالیان چوبی نیست
دیگه.
استدلالیانی که بر مبنای علم و یقینه، آنجا که عرفان می آید چوبی هست.
بله بله، غیر آن قطب زمان دیده‌ور. دیده‌ور یعنی بینا، بصیر، اون که حقایق رو میبینه، یعنی چشم دلش بازه. غیر آن قطب زمان دیده‌ور، که از ثباتش کوه گردد خیره سر. که از ثبات استدلال او، یعنی اینقدر استدلالش محکمه که کوه که نماد استواری و محکمی است خیره سر میشه. سلام. که کوه که نماد استقامت و محکمی هست، استحکام هست، از او استدلال خیره سر میشه. خیلی جالب شد. آره خیره سر میشه، یعنی متلاشی میشه دیگه، حیران میشه، سرگشته میشه. استدلالی که او میاره کوه رو هم به هم میرزه به هم دیگه. استدلال کی؟ قطب زمان. غیر آن قطب زمان دیده ور، که از ثباتش کوه گردد خیره سر. حالا دیگه مابقی پس بمونه پای نابینا عصا باشد. عصا دیگه اینها رو دیگه میگه اینها نابینا هستن. بماند توضیحش رو بیشتر انشاءالله تقدیمتون عرض کنیم. نه اینها هیچ کدومشون تمثیل نیست. نه بله بله، قرآن هم از تمثیل استفاده میکنه برای بیان مطلب، نه برای اثبات، برای بیان. بله قرآن از تمثیل زیاد استفاده میکنه. خب بله جانم. نه بفرمایید. بله
ببینید، شما فرمودید وقتی میخواییم قیاس کنیم باید همجنس باشن تقریبا، آره، که اصلا قابل قیاس باشن. وقتی که کلمه قیاس محل فارغ کنم به کار برده میشه همین میدونید.
بله
این دو تا قیاسه
با هم دیگه فرق دارن،
با هم فرق دارن، قابل
قبول. آفرین.
شما که گفتیم مثلا کسی بود شیعه بود بعد والد اهل تسنن میکنم، حالا نمیدونم که هم درسته یا نه، با خیلی از این افراد سنی خب حالا هم کلاس بودیم، بعدا دیدیم سابقه خیلی طولانی. آیه استاد اصلا دروغ نمیگن، یعنی سرشون بره من دیدم دیگه،
بله.
تمام منافعشون رو حاضرن از دست بدن ولی دروغ نمیگن. شاید یه چنین خصوصی چنین موردی داره
اون جوانای
ما
اثر میذاره. ضعف ما شیعه یانه،
ضعف ما شیعه یانه،
بله. شیعه نباید دروغ بگه ها، ما داریم دروغ میگیم، نه اینکه شیعه دروغ در شیعه هست، ولی متاسفانه ما اسمش رو یدک میکشیم. خب انشالله که موفق باشید تا جلسه بعد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار. بله، شهید مطهری. بله، شروع خوبه. آره،
چون که حالا ایران قبل از اسلام اومده بررسی کرده، بعد زمانی که اسلام وارد شد،
بله،
به نظر من قشنگه.